بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در نواحی، گفتیم در دو بخش بحث میکنیم: ماده نهی و صیغه نهی. بحث از ماده نهی تموم شد، بحث بعدی در رابطه با صیغه نهی. البته صیغه نهی ایشون میفهمه که صیغه نهی اعم از ماده و هیئت. صیغه نهی تشکیل شده است از ماده نهی، از ماده و هیئت. ماده نهی مثلا وقتی میگه لا تکذب، ما به این لا تکذب میگیم صیغه نهیه، درسته؟ که این صیغه نهی تشکیل شده از یک ماده که چیه اینجا؟ کذب. و یک هیئت که هیئت لا تفعله، درسته؟ خب و ایشون میفهمه که یکی از شاخصترین و بارزترین اموری که دلالت بر حرمت میکنه و یا بر کراهت میکنه همین صیغه نهیه. یعنی بسیاری از جاها در ادله، در آیات و روایات شارع اومده از صیغه نهی استفاده کرده برای بیان اون زجر و منع از فعل. خب ایشون میفهمه که ما اینجا الان اون چیزی که برای مهمه اینه که بحث کنیم که این هیئت نهی معناش چیه. وقتی میگه لا تکذب، خود کذب که ماده هست، اون مربوط به فقه. تو فقه بحث کنیم کذب یعنی چی. اون چیزی که اینجا برای ما مهمه بررسی معنای هیئت نهی، هیئت لا تفعل معناش چیست. ایشون میفهمه که به نظر ما هیئت لا تفعل وضع شده است برای النسبت و زجریه. النسبت و زجریه. چرا میگه النسبت و زجریه نمیگه زجر؟ چرا؟ بله؟ معنای حرفی داره. همین دیگه، نسبت رو کجا به کار میبرن؟ در جایی که معنا معنای حرفی باشه، یعنی معنی غیر مستقل داره. ما بخوایم معنای هیئت لا تفعل رو بفهمیم، باید عرض کنم که یه نسبتی بین اون زاجر، یعنی زجر کننده، منع کننده، و مزجور و مزجوران من، مزجوران انه رو در نظر بگیریم. حالا ایشون دو طرفش رو گفته، ولی در واقع سه طرف داریم که نسبت حداقل دو طرف داره. ولی میتونه اطراف
نسبت بین مزجور و مزجوران.
بله، نسبتش بین ارشدم سه طرف داره در واقع. یکیش هم زاجره دیگه. لا تفعل یعنی من تو را منع میکنم از این کار. وقتی میگه لا تکذب، معنای هیئت لا تفعل چیه؟ معنای هیئت لا تفعل یعنی من، یعنی من زاجر، من میکنم، زجر میکنم تو را، تو میشی مزجور از این فعل، میشه مزجوران. ما یه همچین معنایی رو میفهمیم از هیئت لا تفعل. وضع شده که همچین معنایی رو بفهموند، یعنی یک معنایی که سه طرفه است. مثل که شما وقتی میگید زیدون فل مدرسه، این فل مدرسه معناش چیه؟ نسبت ظرفیته. یعنی ما از فی میفهمیم که یک نسبتی بین این زید و بین مدرسه واقع شده. اون نسبتی چیه؟ نسبتی اینه که مدرسه ظرفه، این زید هم مظروفه، درسته؟ فی اومده که همچین مطلبی را به ما بفهمه. یعنی به جای اینکه بگیم المدرسه تو ظرفان لزیدن، به جایی که از این معانی اسمی استفاده کنیم، حرف فی رو وضع کردیم، همون معنا رو به ما بفهمونه، درسته؟ مطابق معنای فی یک معنای حرفی و غیر مستقله، یعنی ما تا طرفاشو نبینیم نمیدونیم خب این معناش چیه. فی یعنی در، خب در چی؟ میگیم زید در مدرسه، درسته؟ باید زید باشه، مدرسه باشه تا این معناش فهمیده بشه، به طور مستقل ما ازش معنا نمیفهمیم. اینجا این لا تفعل همینجوره، باید عرض به حضور شما که اون اطرافش رو در نظر بگیریم تا معناش فهمیده بشه. این معنای هیئت لا تفعله. دلیلشون هم تبادره، میگه متبادر از این هیئت لا تفعل همینه، همین نسبت زجریه است. یعنی وقتی ما مثلا میگه آقا لا مثلا تکذب، لا تقتب، هیبت نکن، ما همچین معنایی رو میفهمیم، میفهمیم که آقا این داره من میکنه از این کار، درسته؟ خب بعد عرض موضوع شما که منطقیشو میفهمه که اینجا این هیئت لا تفعل وضع نشده برای خصوص زجر تحریمی، درسته؟ بلکه ما از این هیئت لا تفعل همین اندازه فقط میفهمیم، همین اندازه میفهمیم که آقا من تو را از این کار من میکنم، این کار را نکن، درسته؟ من تو را باز میدارم از انجام این کار. حالا اینکه باز میدارم، اینکه باز میدارم یعنی باز میدارم به صورت قطعی و جدی یا نه باز میدارم. ایشون میگه معنای لا تفعل بیشتر از این نیست که من تو را از این کار باز میدارم، درسته؟ منتها پس وضع نشده برای حرمت، وضع نشده، ولی عند الاطلاق ما ازش چی میفهمیم؟ حرمت میفهمیم، یعنی ظهور در حرمت دارد. حالا اون منشأ ظهوری بحث میکنیم، فقط الان میخوام تفکیک کنیم بین این دوتا که ایشون میگه وضع نشده برای نسبت زجریه تحریمیه، تحریمیه داخل در معنای موضوع له نیست، مثل همون صیغه امر هم ایشون اینجوری گفت، تو صیغه امر هم فهمودن که وضع شده است برای نسبت بعثیه، نه نسبت بعثیه وجوبیه، درسته؟ پس وضع نشده برای عرض به حضور شما که نسبت زجریه تحریمیه، بلکه وضعش اعمه. یعنی اگر شما این هیئت لا تفعل را در کراهت هم استعمال بکنید، استعمال شما حقیقی است، استعمال مجازی نیست. اگر کسی بگه این وضع شده برای زجر تحریمی، اون موقع اگر مواردی که استعمال میشه در کراهت، باید بگیم که این خدمت شما استعمال مجازی شده. شما میگه نه استعمال مجازی نیست. مثلا میگه آقا در مثلا شب لا تشرب الماء قائما، شب ایستاده آب نخور. خب اینجا استعمال شده در کراهت، ایشون میگه این لا تشرب که در کراهت اینجا استعمال شده، استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقیه. چرا؟ چون در معنای موضوع له خودش به کار رفته. لا تشرب یعنی من تو را من میکنم از شرب ما ایستاده در شب، درسته؟ خب نه مادهش که اصلا شرب هیچه،
ماده نه
آه نه بله بله، اونو ایشون گفت که وضع رو اونجا پذیرفت، ولی تو هیئت نه نمیپذیره. خب این قسمت رو بخونم بحثا یه موقع چیز نشه. صیغة النهی، ان صیغة النهی من ابرز الدوال التي تستعمل في مقام زجر المولى عبده عن شيء. میفهمه که همانا صیغه نهی از بارزترین و روشنترین دوالی است که استعمال میشود در مقام زجر مولا عبدش را از چیزی. زجر یعنی منع، یعنی در جایی که مولا میخواد عبدش را منع بکند از یک کاری، بیشتر اوقات از همین صیغه نهی استفاده میکنه. بعضی وقتا ممکن از راه دیگه هم استفاده بکنه، ولی بیشتر مواقع از همین صیغه نهی استفاده میکنه. و هی و یعنی صیغه نهی صیغة الامر تشکلت من المادت و الهیئه. میفهمه که صیغه نهی مثل صیغه امر تشکیل شده است از ماده و هیئت، مثلا لا تکذب یه ماده داره، مادهش چیه؟ کذب. یه هیئت داره که هم هیئت لا تفعله. لا تشرب یه ماده داره که شربه، هیئتش چیه؟ لا تفعل بازم. لا تغتب مادهش غیبته، هیئتش چیه؟ باز لا تفعله. درسته؟ خب والبحث عن مدلول هیئته مما یهم الاصولی، ایشون میفهمه که ما در رابطه با ماده این صیغه نهی اینجا بحثی نداریم، که مثلا لا تکذب مادهش کذبه، تو اصول ما بحث میکنیم کذب یعنی چی، این جاش فقه. لا تغتب بحث میکنیم که غیبت معناش چیه، درسته؟ اونا بحثش در فقه. اینجا ما در رابطه با هیئت باید بحث کنیم. چرا؟ ما چون در اصول دنبال قواعد کلی هستیم دیگه، ما میخوایم به طور کلی روشن کنیم که معنای لا تفعل چیست، از لا تفعل چی میفهمیم، اون وقت این رو در همه لا تفعل هایی که در فقه هست پیاده میکنیم. درسته؟ در همه اون هیئت های لا تفعلی که در فقه هست پیادهش میکنیم. پس این برای ما یه قاعده کلی درست میکنه. اما اینجا بیایم بحث کنیم که کذب یعنی چی، این برای ما قاعده درست نمیکنه که. درسته؟ کذب یعنی چی؟ فقط هم معنی کذب رو برای ما روشن میکنه. درسته؟ قاعده نمیشه. پس والبحث عن مدلول هیئته مما یهم الاصولی، بحث از معنای هیئت نهی از اموری که برای اصولی مهم است. فنقولو، پس اینجوری میگیم که ان هیئت لا تفعل و شبهها وضعت لمجرد انشاء نسبت زجریه بین المزجور و المزجور. ایشون میگه به نظر ما هیئت لا تفعل و شبه لا تفعل، لا تفعل فقط یه صیغه عرض کنم که هفتمشه دیگه، صیغه مذکر مخاطبشه، حالا یه جا داریم لا یفعل، لا یفعلن نه
هم ماده باشه،
بله
هم ماده،
نه ماده نه،
هیئت
لا تفعل و شبه لا تفعل. شبه لا تفعل میشه صیغه های دیگه نه، مثلا
سایر احباب نمیگه،
سایر احباب فرقی نمی کنه، هیئت نه دیگه. حالا هیئت نه اون به اصطلاح مورد عنوان شاخصش هم لا تفعله، درسته؟ ولی هیئت نه که فقط لا تفعل نیست که،
هم لا تفعل هم
بله، حالا اون مادهش که حالا بله، منظور حالا هیئت لا تفعل که میگیم باز خود فاعل لام موضوعیت نه، بلکه اون هیئت دیگه، هیئتی که ما با این داریم نشون میدیم، و شبه اون میشه صیغه‌ای دیگه، لا یفعل، لا یفعلن نه مثلا، اینا همه هیئت نه. میخوام ببینیم معنای هیئت نه چیست. ایشون میگه که معنای هیئت لا تفعل و شبه او وضعت لمجرد انشاء نسبت زجریه، اینها وضع شدن برای مجرد انشاء نسبت زجریه بین المزجور و المزجور ان. درسته؟ یعنی با لا تفعل میگیم چیکار میکنیم؟ اون نسبت زجریه رو انشاء میکنیم. انشاء میکنیم یعنی بس اخبار نیست، نمیخوام از یه واقعیتی خبر بدیم، میخوام اون کراهت خودم رو و بغض خودم رو نسبت به این فعل به مخاطب بفهمونم و او رو باز بدارم از این کار. درسته؟ لا تفعل یعنی نکن، حالا فارسی میگیم این کار را نکن، این کار را نکن انشاء دیگه، اخبار که نیست، یعنی تازه با گفتن من این معنا چی میشه؟ ایجاد میشه این معنا که من از این کار بدم میاد. یا موقع شما خبر میدیم یا من از این کار بدم میآید، درسته؟ و این میشه اخبار، اخبار از اون حالت نفسانی خود. ولی یه بار دارید انشاء میکنید اون نسبت زجریه را، یعنی میگید که وقتی میگید لا تفعل یعنی عرض به حضور شما که لا تفعل یعنی این کار را ترک کن، این کار را انجام نده، درسته این کار رو انجام نده اخبار نیست، بلکه انشاء اینه که این کار به اصطلاح مورد من هست. بله
بزنم بگه مثلا اراده انشاء مثلا نسبت
در انشاء یعنی ایجاد دیگه، انشاء یعنی
چون وقتی که
اراده برای چی؟
چون زمانی که میگه مثلا فلان کار رو نکن اون لحظه که انجام نمیشه، در واقع اون اراده میکنه.
نه بحث اینه که نکن یعنی چی؟
نکن یعنی انجام نده دیگه.
پس ما این لا تفعل رو، این هیئت لا تفعل رو وضع کردیم برای اینکه ایجاد کنیم اون نسبت زجریه رو، درسته؟ اون معنا و عرض کنم که معنا و معنای ان نسبت زجریه رو انشاء بکنیم، ایجادش بکنیم. ان نسبت زجریه یعنی چی؟ یعنی من تو رو منع میکنم از این کار، درسته؟ باز داشتن از این کار را میم انشاء میکنیم این معنا رو. اصل اراده نیست.
اجازه طلب انشاء میکنیم.
طلب چرا میری تو طرح اون؟
نه حاجا من میپرسم نمیدونم سعی. میگم طلب انشاء میکنیم.
ملازمه اون
طلب انشاء یعنی چی؟
طلب ترک
طلب
هست. طلب کفر. چون ملازمش طلب بگن، نه خودش طلب. لازمش. خب محققین میگن سجده. نه
لازم جوانه
که راحت. نه. سجده یعنی باز داشتن.
حرامه.
ابراز کراهت، نه کراهت اصطلاحی نه. ابراز کراهت یعنی بدن میاد. نه یک کراهت اصطلاحی داریم در مقابل حرمت. این کراهت که میگه یعنی بغض، بد اومدن که هم شامل فرض چیز میشه، بغض شدید باشه میشه حرمت، خفیف باشه میشه کراهت اصطلاحی. منظور کراهت اصطلاحی نیست. خب و ذالک للتبادر. آقا دلیل شما چیست که معنای لا تفعل اینه؟ میگه تبادر، متبادر از این معنا اینه. مزجور اون شخص، اون فعله.
مزجور اون کاره نیست.
نه مزجور اون انهه. مزجور یعنی من شده. اون شخص. شخص از چی من شده؟ میشه مزجور. از کذب. کذب میشه مزجور اون ان. و ذالک للتبادر، دلیلش هم تبادر است. ولیکن نه، البته ایشون میگه که لیکن لا یتبادر منها خصوص الزجر تحریمی. خصوص زجر تحریمی از این صيغه نه متبادر نیست. فتعم التحریم والکراهه. پس بنابراین هیئت لا تفعل هم شامل تحریم میشه و هم شامل کراهت میشه، چون ان نسبت الزجر تو هر دو هست. ان نسبت الزجر من تو را باز میدارم از این کار، خب هم در حرمت باز میدارم هم در کراهت باز میدارم. متفاوت فرقش این که تو کراهت انجام اون فعل هم اشکالی نداره جایگزه، ولی باز بالاخره اونجا یه چیزی هست دیگه، زجری هست. میگه آقا شب ایستاده آب نخور، زجر میکنه. متعالی اگر کسی هم آب خورد گناه نکرد، ولی بالاخره در این که زجر هست مشترک با حرمت. ولابد در اثبات تحریم من قرینه تدل علیه. بنابراین اگر یه صیغه نهی بود که ما میخواستیم ازش حرمت رو استفاده کنیم، باید یه قرینه در کار باشه، چون ما میگیم که این وضع شده بر عام دیگه. ان نسبت الزجریه معنای لاتفعل ان نسبت الزجریه است که هم شامل حرمت میشه هم شامل کراهت. اگر جایی بخوام بگیم مراد حرمته، بس باید قرینه داشته باشیم، درسته؟ چون خود لاتفعل وضع شده برای اول. اونو میرسیم الان میرسیم. چرا؟ نه مخالف نیست، توضیح میدم. شما چی میفرمایید؟
خصوص زجریه کریمه یکم
ما چون دو جور زجر داریم، زجر تحریمی زجر کراهتی. ایشون میگه معنای هیئت لا تفعل ان نسبت الزجریه است، زجره. حالا چه زجر تحریمی چه زجر کراهتی، خصوص زجر تحریمی متبادر نیست، بلکه متبادر خود معنای زجر است، ان نسبت و زجری است دقیق ترش، درسته؟ نه ان نسبت و زجریت و تحریمیه. خب و کیف ما کان، ایشون میفهمه که به هر حال ما چی بگیم، وضع شده است برای خدمت شما عرض کنم که زجر تحریمی، چه مثل خودمون قائل بشیم بگیم که نه وضع شده برای اعم از زجر تحریمی و کراهتی، درسته؟ علا ای حال همه اصولیون بالاتفاق، البته اعلام اصولیون بالاتفاق میگن که هیئت لا تفعل ظهور در حرمت داره، درسته؟ پس ما چه کیف ماکان یعنی چه؟ یعنی چه ما قائل بشویم وضع شده برای خصوص حرمت، یا نه قائل بشیم که وضع نشده برای خصوص حرمت، وضع شده برای عام مثل خود کتاب، ولی به هر حال ظهور در حرمت داره. خب میگیم چرا ظهور در حرمت داره، دلیلش چیه، منشأش رو باید پیدا کنیم. ایشون میگه منشأش اونایی که میگن وضع شده برای خصوص زجر تحریمی که معلومه از نظر اونها منشأ این ظهور چیه، وضعه. بله بله بله, بله. خب پس اگر کسی بگه که عرض کنم ببینید ما بحث بالامون در رابطه با این بود معنای لا تفعل چیه، یعنی موضوعلش چیه، درسته؟ که ایشون گفت که به نظر ما موضوعله ان نسبت و زجری است، چه تحریمیه چه کراهت. بحث بعدی اینه که ظهور در چی داره، میگین ظهور در حرمت داره. چرا ظهور در حرمت داره، بالاخره ظهورم یه دلیلی میخواد، یه منشأی میخواد. ایشون میگه که اگر کسی قائل بشه که هیئت لا تفعل وضع شده برای زجر تحریمی، خب مشخصه دیگه منشأ ظهور میشه همون وضع. معمولا یک لفظی رو که برای معنای وضع کرده باشن اون لفظ رو که استعمال میکنن همون معنای موضوع له به ذهن میاد، درسته؟ خب منشأ ظهور پس چی میشه؟ میشه همون وضع طبق نظر ما. اما طبق نظر مایی که میگیم وضع نشده برای زجر تحریمی چی؟ ما چرا میگیم ظهور در تحریم داره؟ درسته؟ وضع که نشده اما چرا ظهور داره؟ خب میگه منشأش دیگه وضع نیست، منشأش چیه؟ میگه ایشون میگه منشأش یا عرفه یا عقله، درسته؟ منشأش عرف باشه شبیه همون چیزی که در هیئت امر گفتیم، درسته؟ که ظهور انصرافی در حرمت پیدا میکنه، ظهور انصرافی. ما تو هیئت امر چی گفتیم؟ گفتیم که یه مثال زدیم، گفتیم مثلا وقتی مولا میگه مثلا یا مولانا مردم مثلا میگن زید، ما فرض کنیم دو تا زید داریم تو این شهر، درسته؟ یه زید مشهور یک زید غیر مشهور، درسته؟ وقتی میگه آقا زید رو دیدم، ذهنا میره سراغ زید مشهور. اگر بخوایم اون غیر مشهور رو بگیم باید قرینه بیاریم، درسته؟ خب به این میگن ظهور انصرافی، لفظ زید که وزن نشده فقط برای زید مشهور، برای اسم دو نفره، برای هر دو وزن شده، اما اون عرض کنم مشهوره به ذهن میاد، به این میگن ظهور انصرافی خطاب، درسته؟ در اینجا ممکنه کسی همچین ادعایی بکنه، بگه آقا وقتی عرض کنم که یک صیغه نهیی به کار میرون، درسته؟ تو ذهن عرف این صیغه ظهور در نهی تحریمی دارد. این چه ظهوری؟ ظهور انصرافی است. یعنی وقتی به عرف میگیم لا تکذب، چه معنایی به ذهنش انصراف پیدا میکند؟ حرمت کذب، لا تکذب. آها دیگه همون بسته که حالا اون باز منشه برای اینه. بس اون منشأ ظهور انصراف است که چرا اونجا تو بحث صیغه امر ما گفتیم که وقتی که خطاب امری میرسه عرف میگه من از این وجوب رو میفهمم، ظهور پیدا میکنه در وجوب. این چه وجوبیست؟ چه ظهوری؟ ظهور انصرافی، یعنی تو ذهن من عرف تو انصراف پیدا میکنه به معنای وجوب. چرا انصراف پیدا میکنه؟ برای اونم یه منشأ درست کرده. گفتیم از باب این که بحث تشریعی را تشبیه میکنه به بحث تکوینی، اینجا همون بحث هست. اینجا هم در هیئت لا تفعل میگیم درسته که لا تفعل وضع شده برای اعم از تحریم و کراهت، ولیکن وقتی عرف لا تفعل رو میشنوه از مولا اون حرمت به ذهنش میرسه. این خطاب ظهور انصرافی در حرمت داره پیش عرف، مثل اینکه وقتی ما لفظ زید رو میشنویم که اون مثاله، ذهن ما انصراف پیدا میکنه به زید مشهور، در حالی که زید وضع شده برای هر دو. اینجا میگیم درسته که لا تفعل وضع شده هم برای کراهت هم برای حرمت، اما وقتی این رو به عرف القا میکنیم، مولا وقتی لا تفعل رو به عرف میگه، عرف میگه من از این اون حرمته رو میفهمم. حالا چرا حرمته رو میفهمه؟ اون بازی منشأ باید برش درست کنیم، درسته؟ اونم هم حرفای قبلی رو میتونیم بزنیم، بگیم عرف تشبیه میکند این زجر تشریعی را به زجر تکوینی، درسته؟ فرض کنید عبدی میخواد بره مثلا در یک جایی بره، مولا به جلوش میگیره، میشه منع تکوینی، چون من زجر تکوینی. وقتی مولا به جلوی عبد رو بگیره، عبد میتونه بره؟ کلا دیگه جواز حرکت رو ازش گرفت دیگه، درسته؟ خب عرف هم میگه که اینجا حالا خود مولا نیمده خودش حقیقتا جلوی من بیسته، ولی با دستورش میخواد جلوی من بیسته، برای من منع میکنه با دستورش، با این گفتنش، و این ایستادن او همان و عدم حرکت منم هم همان، یعنی من دیگه نمیتونم برم سراغ این عمل. این هم معنی تحریم نیست، تو کراهت شما میتونی بالاخره باز بری. خب عرف ممکنه اینجا اون زجر تشریعی مولا را که همین نهی است تشبیه کنه به زجر تکوینی، ولذا از این باب به اصطلاح ازش حرمت رو میفهمه. خب بعضی هم گفتن منشأ ظهور عقله، حکم عقله. عقل میگوید مولا بر تو حق و طاعه دارد و وقتی که تو را از فعلی باز میدارد، حق و طاعه مولا اقتضا میکنه که شما سراغ اون فعل نری، مگر اینکه که خودش ترخیص بده، مگر خودش اجازه بده. خب لذا اگر گفت لا تکذب، بعدش هم هیچ بیان دیگری نیومد که حالا یه بار دوبار دوست داشتی دروغ بگو، خب معلوم میشه که پس عقل حکم میکنه، میگه آقا دیگه نباید سراغ کذب بری دیگه، به هیچ وجه نباید بری سراغ کذب. اینا معنای چی؟ همون حرمته. این قسمت رو بخونم. و کیف ماکان، و کیف ماکان یعنی ما هر چی که بگیم در رابطه با معنای لا تفعل، بگوییم لا تفعل وضع شده برای خصوص زجر تحریمی، یا بگوییم که نه وضع شده برای عام از تحریم و کراهت، هر چی که اونجا بگیم، فان من المتفق علیه بین اعلام الاصولیین ان نواهی المولا ظاهرتون فی الحرمه، میگه آنچه که متفقون علیه است بین اعلام اصولیین، بله کسایی هستن که حرفای دیگه زدن، ولی اعلام محققین اتفاق نظر دارن در این که نواهی مولا ظاهر است در حرمت. خب میگه چرا ظهور در حرمت دارد؟ میفهمه سوا اون اکان منشأه الوز، حالا مساوی است که منشأ این ظهور وز باشد. طبعا اینو کی میگه؟ کسایی که میگن وز شده است هیئت لا تفعل برای زجر تحریمی، یعنی خود مصنف کتاب نمیتونه این حرفو بزنه.
این نظر مشهور نیستش اینجا. نظر مشهور
اینجا اصلا نظرش رو
نمیدونم. بله. چی؟ معنی هیئت امر اینجا مشترک معنوی گرفته یا فرض گرفته مثلا فرض گرفته دیگه، تو بس شده معنای هیئت لا تفعل منظور لا نسبت به زجیه گرفتین.
نه مثلا امر گفتش که اختلاف بعضی
و اونا رو اینجا نگفتی که اون اقوال که اونجا مطرح کردن اینجا مطرح نگه، اینجا مستقیم رفت تو حرف خودش
مشترک معنوی گرفته
نسبت زجیه من مشترک معنوی بله، ولی این مشترک معنوی با اونی که اونا میگن فرق کنه. من اونجا توضیح دادم دیگه، مشترک معنویه ولی نحوه اون معناش فهم میکنه. آره حالا دیگه من ایشون چون مطرح نکرده ما اصلا اقوال اینا نرفتیم سراغش دیگه، چون مستقیم رو برد خودش
مشترک معنوی باشه.
نه النسبت و زجریه یک معنای کلی مشترک بین مصادیق دیگه میشه مشترک معنی، مثل معنای انسان که مشترک است بین افراد انسان، زیدان انسان و امران انسان و بکران انسان و بیم میگه مشترک معنی. خب این اجازه اینجا حساس اینو بخونم، سوا اون اکان منشأه الوضع ام غیره، حالا منشأ این ظهور میخواد وضع باشه یا غیر وضع باشه. طبعا ایشون خودش نمیتونه بگه منشأش وضعه، چون بالا گفت که وضع نشده برای تحریم. خب غیر وضع چی میشه؟ کل عرف. خب ایشون یک کلمه رو گفت کل عرف که ما این رو توضیح دادیم دیگه. ول عقل الحاکم به لزوم طاعته، حالا غیر وضع یا عرف است با توضیحی که دادیم، یا عقل است که این عقل حاکم است به لزوم طاعت مولا یا طاعت اون نه مالم یسل ترخیص خاص من به مولا بزنیم بهتره، که عقل حکم میکند به لزوم اطاعت مولا مادامی که نرسد ترخیص خاصی از طرف مولا در انجام دادن اون فعل. درسته؟ یه موقع از مولا مثلا گفته لا تشرب الماء قائما فی اللیل، آب شبانه آب نخور، شبانه ایستاده آب نخور، بعد دلیل دیگری داریم که آقا مثلا شرب الماء جایز اون علی کل حال. درسته؟ خب پس از اون خطاب دیگه میفهمی که پس اینجا این کراهته، اما یه نهی بگه بعدش هم هیچ ترخیصی ازش صادر نشه، اینجا عقل میگه آقا تو باید خودداری کنی از این کار. درسته؟ چون مولا بر تو حق و طاعه دارد و طاعت مولا اقتضا میکنه که شما خلاصه حرفشو امتثال کنی، گوش بدی. خب تا وقت خود مولا که من کرد دیگه، هیچ ترخیصی هم که خودش صادر نکرده، من به چه توجیهی میخوام این کار رو انجام بدم؟ هیچ توجیهی نداریم. بذار عقل میگه تو باید عرض کنم که این نهی رو امتثال کنی به اینکه اون کار رو ترک کنی.
ارشادی.
ارشادی نیست. نه حکم عقل منشأ ظهور در حرمته، حکم ارشادی در جایی که ما خودمون مثلا میدانیم که ظلم بد است، بعد شعاره که میگه لا تظلم میشه ارشاد به حکم عقل، اون یه بحث دیگه است. اینجا بحث اینه که مولا گفت مثلا لا تکذب، شما میگه آقا این لا تکذب ظهور در چی داره؟ در حرمت داره. بعضی از بزرگان مثل مرحوم های ناینی، مرحوم های خویی، مرحوم مظفر، اینا میگن که میدونید چرا لا تکذب ظهور در حرمت دارد؟ حرمت مولوی، میگن به خاطر حکم عقله، چون وقتی مولا گفت لا تکذب و من رو از کذب و دروغ گفتن من کرد، عقل میگه برو حرف مولا رو گوش بده. درسته؟ خب مولا چی کار کرد؟ مولا من کرده دیگه، گوش دادم حرف مولا یعنی چی؟ یعنی منو خودداری کنم. بله عقل میگه اگر خود مولا گفت حالا انجام دادنش هم اشکال نداره، خب شما میتونید ترک کنید، ولی تا وقتی که خود مولا اجازه نداده شما باید اطاعت کنی، اطاعتش هم به اینه که خودداری کنی، میشه معنی حرمت. درسته؟ میگه ما حرمت رو از حکم عقل میفهمیم، ولی خود لا تکذب معناش این است که دروغ نگو، بیشتر از این معنایی ندارد، که حالا دروغ گفتن حرام است یا مکروه است دیگه از این در نمیاد.
چون
اینم نظری سومه. بله مولا شارع رو نمیگه، ما بحثمون چون عام هر مولای. بله قدر و تیقن در جاییست که کلام مجمل باشه، اینا که مجمل نمیدونم، میگن ظاهره، ظهور در حالت داره، فقط دنبال منشأش میگردن. درسته؟ و البته اون چیزی که برای ما مهمه همون ظهوره است، حالا منشأش هرچی میخواد مهم اون ظهوره است. حالا دیگه بحث علمیه دیگه. بله؟ آره یه کلام که مجمل بود اونجا میریم سراغ قدر مجمل. خب نکته بعدی که ایشون میفرمایند اینه که میفرمایند که اینجا الان میخواد یک عرض کنم که تقسیمی رو برای نه ارائه بده. ایشون میفرمایند که همون جور که تو اوامر هم داشتیم که امر یا مولویس یا ارشادی، نهی هم یا مولویس یا ارشادی. تا حالا هرچی بحث کردیم در رابطه با نهی مولوی بود. نهی مولوی یعنی نهی که ناشی می شود از وجود کراهت و بغض در نفس مولا نسبت به فعل. وقتی مولا هم داره نهی می کنه میگه مثلا لا تکذب، داره اون بغض و کراهتش رو نسبت به اون فعل ابراز می کنه. این میشه نهی مولوی. پس نهی مولوی ناشی می شود از وجود کراهت و بغض مولا نسبت به اون فعل، اینجا میشه نهی مولوی. اما همیشه نهیایی که ما داریم منشأش اون بغض و کراهت نسبت به اون فعله منهیان نیست، و این نهیش در واقع یه جور نهی سوریه. مثال بزنم، مثلا فرض بفهمه که مولا میگه لا تسل فی مالا یاکل لحمه. شما مثلا فرض کنید یک لباسی دارید از خرگوش، پوست خرگوش مثلا. خب مولا میگه تو این لباس نماز نخوان. این که میگه تو این لباس نماز نخوان، آیا میخواد بگی که من همچین نمازی رو بدم میام؟ طرف بازداده قشنگ داره نماز میخونه، با حالم داره میخونه، تو قنوتش گریه هم میکنه، حالا به هر حال سردش بوده پوست خرگوشو پوشیده. خب بگیم که یا مثلا داره نماز میخونه دو تا موی گربه مثلا چسبیده به عباش، یکم خفیفترش کنه. مولا میخواد بگه معصی عمل تو بدم میاد، مثلا مثل دروغ، دروغ مثلا لا تکذب یا دست دروغ بدم میاد بذار کنار. خب اینجا معلومش اینه یا یعنی که نه، اینجا در واقع میخواد بگی بابا اگر تو این لباس نماز بخونی نمازت باطله، نماز در لباس غیر معقول اللحم باطل است، بطلانش رو میخواد بگه. این نهی که اینجا میکنه ناشی از وجود بغض و کراهت نسبت به اون عمل نیست، بلکه این اصلا یه نهی سوری است. در حقیقت یه جور اخباره، اصلا انشاء نیست، اخباره، یعنی داره خبر میده که بابا این تو این لباس نماز بخونی نمازت باطله. درسته؟ یعنی عرض کنم خدمت شما که این اخبار حالا به این صورت اومده، به صورت نهی اومده، گفته لا تبع ما لیس عندک، آقا چیزی که مال تو نیست رو نفروش. درسته؟ آقا یه ماشین اونجا هست، من خب ماشینه رو بفروشم، تصرف نمی کنم، فقط به تو اشتراک تو بگم. خب این چه اشکال داره؟ حالا من شوخیم گرفت، شوخیم نه جدی هستم، بگم به تو که حال ده سیاره مثلا به 100 میلیون. صرف گفتن این که به تو که این انشائبه چی میشه؟ مگه انشائبه دیگه مولا که میگه لا تبع مال ایسا اندک، نمیخواد بگه آقا این کارتو مثل این که داری شراب میخوری، این کارتو مثل این که داری دروغ میگی، غیبت میکنی، من بدم میاد. این نیست، بلکه یا معناش اینه که آقا این بی باطله، بی بفروشی چیزی را که مال خودت نیست این صحیح نیست. درست. البته به فضولیه بعضی گفتن که اگر اون مالکش بعدن اجازه داد به صحیحه، ولی به هر حال میخواد بگه الان اثر برش بار نمیشه. الان شما ماشین مردم بفروشی اینجوری نیست که شما مالک پول بشی اون بنده خود مشتری یا مالک ماشین بشه، اثر ندارد. خب اینو نه، اینا ازش حرمت ما نمیفهمیم، ناشی نیست از بغض مولا نسبت به این به تو گفتن شما. حالا یه نه، حالا یه به تو گفته دیگه، یه به تو گفته، بلکه این ارشاد است، ارشاد است و راهنمایی ما به این است که بخواد بگه آقا این همچین به صحیح نیست. ثم لا یخفا ان صیغه النقد تستعمل لدای غیر الزجر کل ارشاد الى حکم وضعی، مخفی نمانه که صیغه نه گاهی قد استعمال می شود به انگیزه غیر از زجر و ابراز کراهت و بغض، مثل ارشاد به حکم وضعی و ذالکه که قولی است علیه السلام لا تسلفی مالا یکل لحمه، از افرام بودن که نماز نخوان در لباسی که لباس غیر معکول الله، یعنی اون حیواناتی که گوشتشون حرامه. فانه ارشاد الى مانعیت اجزاء غیر المعقول الله عن صحت الصلاه، میگه این نه نه ارشادی است، این ارشاد میکند به مانع بودن اجزاء غیر معقول الله از صحت نماز. میخواد بگه اگر از اجزاء حیوان حرام گوشت تو لباس نمازت باشه نمازت باطله، نمیخواد بگه من از همچین نمازی بدم میاد، چه نماز زشتی پلشتی فلان، من کاری به این حرفا ندارد. لذا اون نهیش نهی سوریست، در واقع اخباره. و قول صلی الله علیه و علیه وسلم لا تبع ما لیس عندک، یه مثال از عبادات زد، یه مثال از معاملات، آنچه را که نزد تو نیست را نفروش. خب فهمه فعنه و ارشاد الی شرطیت المالکیت للمبیع فی صحت البیع بالفعل، میفهمه که این خطاب این نه ارشادی است. ارشاد به چیه؟ ارشاد به این که آقا برای اینکه بیع صحیح باشد بالفعل، بالفعل یعنی چی؟ یعنی همین الان اثر بهش بار بشه، برای که صحیح باشد بالفعل شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینکه شما مالک مبیع باشی، ولی مبیع مال دیگری، شما اگه بفروشی الان اون بیع صحت فعلی نداره، صحت فعلی نداره، یعنی هم الان اثر برش بار نمی شود. و یعبر عن النهی حين از به نهی الارشادی، به میگه نهی ارشادی بفرمایید. بله بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.